آن از در می آید، به شوق آشنایی با تو قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. حیات خلوت رو میشنوید که نگاهی و مروری داره بر زندگی بزرگان و اندیشمندان در عرصه‌های مختلف هنری، ادبی، فرهنگی و علمی سرزمینمون ایران.
سال 1339 در ورامین متولد شد. تحصیلاتش رو از دبیرستان نظام تهران آغاز کرد و برای ادامه تحصیل به آلمان رفت. در کالج فنی هامبورگ تحصیل کرد، فوق لیسانس مهندسی مکانیک و دکترای مهندسی مکانیک رو در دانشگاه فنی آلمان گذراند و فوق دکترای مهندسی مکاترونیک رو از دانشگاه گوتنبرگ آلمان دریافت کرد. عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، عضو انجمن مخترعین کشور، مدیر عامل و بنیانگذار سازمان مردم نهاد حامیان اشتغال و کارآفرینی نت، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی انرژی های تجدید پذیر ایران پروفسور داوود فدایی.
جناب استاد دکتر داوود فدایی، سلام بر شما، سپاس که پذیرفتید در این برنامه میهمان ما باشید.
منم خدمت شما، همکاران و تمامی شنوندگان عزیز این برنامه سلام و وقت بخیر میگم.
سپاس فراوان. جناب دکتر فدایی، در معرفی حضرت عالی اشاره به رشته مهندسی مکانیک شد و همینطور مهندسی مکاترونیک. خب مهندسی مکانیک رو شاید خیلی ها بدونن، بد نیست البته توضیحی در موردش بدید، اما مهندسی مکاترونیک ممکنه نام ناآشنایی باشه برای برخی از شنوندگان یا کمتر آشنا.
مهندسی مکانیک که حوزه‌های مختلفی رو داره پوشش میده، از صنعت کشتی سازی، خودروسازی، داروسازی، هر جایی که مرتبط با فرایند و تولید هست مهندسی مکانیک اونجا حضور داره.
بله.
مکاترونیک چون دستگاه ها، وسیله ها در حال حاضر همواره تحت کنترل سیستم های کنترل الکترونیکی قرار گرفتن، 30 سال 40 سال قبل در آلمان این رشته به وجود اومد که وقتی من سال 71 ایران اومدم، وقتی میگفتم مکاترونیک همه میخندیدن، میگفتن این دیگه چی هست. ولی خب بعد از 10 سال دانشگاه صنعتی شریف شروع کرد به ایجاد این رشته.
بله.
در حقیقت تو این رشته ما همون تجهیزات مکانیکی رو با سیستم‌های کنترل میایم از هدایت و راهبری انسان میگیریم و در اختیار دستگاه قرار میدیم، چون درصد خطای انسان بالا هستش و ادامه این کار رسیده به بحث‌های هوش مصنوعی و کارهایی رو که امروز داریم تو بحث اینترنت اشیا میبینیم.
خب اینجا یه سوال برای من پیش اومده دکتر فدایی، شما کار رو از انسان میخواید در بعضی از مراحل بگیرید به دستگاه بسپرید، اما خودتون یک کارآفرینید، یعنی برای آدمها دارید کار ایجاد میکنید، چه تقابل عجیب غریبی.
آره بله، این اصلا که همچین اتفاقی افتاد. من اولین بار کل کار من روباتیک و اتوماسیون بود. اولین باری که اومدم برای یه کارخونه‌ای که در صنایع غذایی بود، اومدم یه خط تولید درست کردم که ظرفیتش رو 5 برابر کردم و گفتم این نیروی انسانی که از تو آزاد میکنم ببرشون تو کشاورزی، چون ورودی این کارخونه الان 5 برابر شده، پس اینا رو ببر تو بخش کشاورزی برای اینا کار درست کن.
بله.
و چون این کار نکرد، از اون به بعد دیگه این رشته رو تو ایران من ادامه ندادم، یعنی نیومدم کاری کنم که مردم بیکار بشن. درست برعکس، اومدم تفکر دیگه ای رو پیدا کردم و شعار من این هست که هر خانه کارخونه، خونه ها رو تبدیل به کارخونه دارم میکنم. ایده هایی رو میارم که این ایده ها نوآورانه است ولی قابل پیاده سازی در خانه است.
جناب دکتر فدایی، اما اینجا مهندسی مکاترونیکتون چی میشه؟ یعنی
اون هست.
خب میخوام بدونم اون رو چه میکنید الان؟
اون هست، اون تجهیزات هست. مثال من میگم وقتی که برای اولین بار ما اومدیم سیستم آبیاری هوشمند خورشیدی رو درست کردیم تو وردوبر، تو 40 هکتار پشت پمپ بنزینی که تو جاده تهران کرج هست، 2 تا پمپ بنزین داریم، سمت چپ و سمت راست. از تهران که میرید سمت راست، تمام اون کوهاری که میرید کاش کاشته شده، من آبیاری میکردم با سیستم که با خورشید هر موقع گیاه نیاز به آب داشت آب میداد. دنیا داره به این سمت میره که کارهای یدی، کارهای روتین از انسان گرفته بشه و به ربات ها داده بشه و کارهای فکری و تحلیلی به انسان داده بشه. برای همین هست تا سال 2050 اولین مهارتی که بازار کار از هر متقاضی کار انتظار داره چی هستش؟ تکنیک حل مسئله است.
بله.
و ما از همه تقاضا داریم که دنبال این مهارت آموزی برن که هم در زندگی شخصی خودشون و هم شغلی خودشون بتونن موفق عمل کنن. ما همواره روبرو هستیم با یک سری از مسائل و این مسائل رو باید قادر باشیم حل بکنیم.
آقای دکتر فدایی، اینها همه کمک به مسائل اقتصادی هم هست، یعنی یه نگاهی هم به مسائل اقتصادی داره. میخوام یه مقدار رو اون نکته‌ای که در مورد هر خانه یک کارخانه گفتید یه مقدار بیشتر از نظر علمی نگاهش بکنیم. درسته که کمک میکنه به اقتصاد، ولی میخوام از نظر علمی نگاهش بکنیم چطور امکان پذیره.
ببینید، توسعه در هر کشور موقعی اتفاق میفته که این توسعه در افراد اون کشور اتفاق میفته، در بینششون، در فرهنگشون، در اقتصادشون. یه نکته ای هم که برای ما خیلی حائز اهمیت هست، بحث امنیت غذایی کشور هست.
بله.
ما الان نگاه میکنیم چه اتفاقی افتاد تو کشور ما. تو کشور ما یه زمانی ما تأمین امنیت غذایی کشور رو داشتیم، بعد یه دفعه با انقلاب سفید و اینکه اومدن بحث کشاورزی رو خرد کردن و باعث شد که هر کسی حالا 1000 متر 500 متر زمین داره ولی نمیتونه مکانیزه از اون برداشت کنه. در نتیجه کشاورزای ما هر روز فقیرتر شدن، در نهایت روستایا مهاجرت کردن به کلان شهرها و این آسیب ها رو ما در کلان شهرها شاهد هستیم. ما اگر بخوایم تمام اینها رو برگردونیم، پس کشور موقعی آباد میشه و به اهدافش میرسه که روستاش آباد باشه.
بله.
شما در یک کشوری مثل آلمان تمامی امکاناتی که تو کلان شهر دارید تو همون روستا هم دارید. برای همین فرد اصلا نیازی نداره از روستا به کلان شهر بیاد، همونجا داره زندگیش میکنه. پس ما اگر روستاهامون رو آباد بکنیم و اونجا موقعی آباد میشه که ما ارزش افزوده ایجاد بکنیم. ارزش افزوده امروز یعنی اینکه فکر نو وارد روستا کردن و از محصولاتی که تا حالا کشت میشد ارزش افزوده 100 برابر ایجاد کرده.
و شما این کارو کردید دکتر؟
این کار ماست. بله. ببینید، این مسیر مسیر راحتی نیست، به خصوص در کشور ایران که ما متاسفانه فاقد یک استراتژی تعریف شده ملی هستیم. برای همین تو صنعت کشاورزی می‌بینیم یک سال سیب زمینی زیاد میشه، پیاز کمه، قیمت پیاز میره بالا، سال بعد همه پیاز میکارن، سیب زمینی قیمتش میره بالا. یه مثال بارز در بحث کشاورزیمون هست. در بحث دانشگاهمونم داریم ما آموزشایی رو میدیم که این طفلیا میان بیرون، بیش از 40% فارغ التحصیلای دانشگاهیمون بیکارن. آموزشی رو که ما داریم میدیم حد اکثر بین 5-10% به درد بازار کار میخوره، یعنی 90-95% آموزش که من تو دانشگاه دارم به دانشجو میدم به درد کار و درآمدزایی نمیخوره.
خب این تا اینجا فکر میکنم ادامه هم داشته باشه بحث آسیب شناسی داستانه. کاری که شما کردید برامون خیلی مهمتره تو این بحث.
الان میخوام بگم چه کار کردیم. بله. یعنی ما اومدیم این آسیب رو دیدیم. دیدیم که روند توسعه در کشور ما متاسفانه اومده تو سطح دانشگاه بر مبنای مقاله نویسی اومده که چقدر مقاله ISI می نویسی شما بعد بتونی ارتقا بگیری. ولی ما اومدیم این رو شکستیم. موقعی شما میتونید یک سنت، یک باور، یک فرهنگ غلط رو بشکنی که خودت ریسک رو اینو بپذیری که تو رو بشکنن.
و شما این ریسک شکسته شدن رو
پذیرفتم. دانشجوی خودم رو میگم اول وقتی که علم رو یاد گرفتید میشید عالم. عالم بدون عمل هیچ به درد نمیخوره برای جامعه. پس بایستی وارد عمل بشی، باید عامل بشی. وقتی می عامل میشی تو کشور میخوای کار کنی، میبینی چقدر مانع است. چپ و راست مانع میذارن جلوت. برای اینکه موانع رو نباید ببینی باید عاشق باشی. پس ما اولین کاری که باید تو دانشگاه به دانشجو انجام بدیم درس عشقه، درس خدمته، درس مردم دوستیه، هم نوع دوستیه. وقتی عشق رو اومدی تدریس کردی، وقت دانشجو دیگه به فکر خودش نیست، به فکر مقالش نیست. پس درس باید از عشق شروع بشه.
چون صحبت به اینجا کشید آقای دکتر فدایی، من پیشنهاد میکنم در مورد این آفرینش عشق از طریق آموزش علم در مورد خودتون بگی، چون به هر حال برنامه در مورد زندگی شماست.
بله. عشق رو من از معلم کلاس اولم زنده یاد آقای کاشانی، کلاس اول من باعث شد که من عاشق مدرسه بشم و حتی اولین هفته روز جمعه به مدرسه رفتم. چون یه دست نوازشی رو سر من کشید، این اصلا من رو کیفور کرده بود. من عاشق معلمم شدم. و این خودش کشاورز بود و وقتی که می آمد سر کلاس در مورد زمینش صحبت میکرد، کارش صحبت میکرد و همیشه میگفت انسان بایستی یک خروجی داشته باشه.
بله.
من دارم شما رو از این ور تربیت میکنم، از اون ورم خودم دارم یک محصولی رو بیرون میدم. من عاشق این معلم بودم، به طوری که گفتم هفته اول جمعه جلو مدرسه اینقدر نشستم، هرچی پدر مادر گفتن مدرسه بسته است قبول نکردم، رفتم جلو مدرسه اینقدر نشستم، دیدم هیچ کس نیومد، بعد فهمیدم مدرسه بسته است و برگشتم. من شیطان ترین بچه خانواده و محله بودم و هیچ چیزی منو نمیتونست جلودار باشه الا این که به من بگن مدرسه نمیذاریم بریم. فقط یه برخورد یه معلم. و این رو من تو تمام سالیان سال تجربه کردم و دیدم اونهایی که از خودشون گذشتن و به دیگران رسیدن ماندنی شدن. شما زندگی کدوم محقق رو میتونید برای من نام ببرید که واقعا زندگی عادی داشتم؟
خب بسیار ما خوشحالیم که این عشق رو آقای دکتر فدایی شما آموخته اید و دارید آموزش میدید. اما با صحبت از آموزش میشه، صحبت از پژوهش میشه و کارهای شما در این زمینه. کتاب بسیار نوشته اید، مقاله بسیار نوشته اید، جاهای مختلفی سرکشیده اید به لحاظ علمی، در مورد اونها برامون اندکی بگید.
ببینید من وقتی که در حین تحصیل رشته‌ای رو انتخاب کردم تو مقطع فوق لیسانس مهندسی راکتورهای هسته‌ای، بعد چرنوبیل اتفاق افتاد. چرنوبیل که اتفاق افتاد دیدم چقدر پیامدهای بد داره برای محیط زیست و انسان‌ها، و همونجا اومدم یه فوق لیسانس دیگه خوندم در رابطه انرژی‌های تجدیدپذیر.
بله.
و همون فوق لیسانس من منجر به پتنتی شد برای طرحی نوین از مخازن آبگرم کن‌های خورشیدی. سال 71 که به ایران اومدم کتاب‌های زیادی، مقالات زیادی روی بهره برداری از انرژی خورشیدی نوشتم. کتاب‌ها یکی بحث طراحی و نصب سیستم‌های خورشیدی فوتوولتاک بود، طراحی و نصب سیستم‌های آبگرم کن خورشیدی بودش. بعد اومدیم آموزش‌های کاربردی و تربیت تکنسین رو من
مثل نصب و راه‌اندازی و
تعمیرات رو گذاشتیم، تعمیرات یاد دادیم. بعد اومدیم اولین انجمن صنفی انرژی خورشیدی ایران رو راه انداختیم و تو این زمینه خدا کمک کرد و آقای مهندس چیچیان معاون وزیر نیرو بودن، اومدن شدن دانشجو ارشد من و تزشون تو این زمینه نوشته شد که بعد از اون دیدیم طرح خرید تضمینی برق از نیروگاه خورشیدی استارت خورد توسط ایشون در کشور. یعنی میخوام بگم که سال 71 تا سال تقریبا 84-85 یک کار اگه بخواد تو کشور صورت بگیره از امروز به فردا صورت نمیگیره. لازمش این استش که صبر داشته باشیم تا فرهنگ سازی بشه. و تو این زمینه ما نگاه کردیم میشه خیلی کارها کرد. بعد اومدیم رفتیم وارد روستا که شده بودیم، چون یکی از محورهای توسعه من تو روستا و درآمدزایی، توی روستایی که فاقد آب بود گفتیم پس از خورشیدش که داره، خورشید رو تبدیل به نیروگاه‌های 5 کیلوواتی کردیم که بتونن برق بفروشن به دولت و یک درآمد ایجاد بشه براشون.
بله.
بعد اومدیم این رو بردیم در صنعت کشاورزی استفاده کردیم. بعد اومدیم نگاه کردیم خیلی از کارخونه ها تو کشور ما زده میشن ولی متاسفانه به مرور زمان دچار کمبود نقدینگی و در نهایت بسته شدن کارخونه میشن. اومدیم امداد صنعت رو انداختیم که کمک میکردیم به بنگاهداران در بخش واحدهای کوچک و متوسط که ببینیم مشکل کمبود درآمدشون از کجاست، از محصولشونه، از خدماتشونه، از مدل کسب و کارشونه، از فناوریشونه، از شیوه مدیریتشونه. شروع کردیم این کارو کمک کردن. بعد 13 تا پتنت تو این زمینه ما ایجاد کردیم که چگونه میتوانیم ما از انرژی خورشید سرما تولید کنیم. چجوری میشه تولید آب شیرین کرد، چجوری میشه تولید آب گرم کرد، همه اینا رو آماده کردیم داخل کشور. ولی متاسفانه به دلیل عدم سیاست گذاری در قیمت انرژی ما نتونستیم تو این کشور موفق بشیم. اون زمانی که ما در کشور استارت زدیم، کشور ترکیه اصلا تو این وادی نبود.
بله.
و ما همه چی داشتیم و ترکیه نداشت، ولی کشور ترکیه الان هشتمین کشور تولید کننده آبگرمکن‌های خورشیدی جهان شده.
یعنی در واقع ما این زمینه رو داشتیم ولی عملا به تولید کامل نرسیدیم.
نه خیر.
با این شرایط شما باز هم ناامید نشدید و کارهای دیگر هم انجام دادید. شما در زمینه نت، مسائل مرتبط با فضای مجازی، در زمینه مدیریت بازرگانی، در همه این زمینه‌ها باز مطالعه و کار کرده اید.
درسته.
در این مورد هم برامون بفرمایید.
ببینید، ما اومدیم گفتیم که اگر بخوایم تو این کشور تغییر ایجاد بشه، منتظر این که دولت چه کار میکنه نباید باشیم. برای همین اومدیم یه سازمان مردم نهاد رو در وزارت کشور ایجاد کردیم با هدف خیر اشتغال در مناطق محروم کشور. و اومدیم دیدیم یک فرهنگی در کشور ما به عنوان فرهنگ خیرات وجود داره، ولی این خیرات رو ما استفاده کردیم در ایجاد اشتغال و بردن ایده های نو، نیروی جوان به روستاها و پیاده سازی کسب و کارهای نوآورانه در روستاها. و این هم یه بخشی بود که ما الان داریم در سازمان مردم نهادی که تحت نام حامیان اشتغال و کارآفرینی نت هست داریم در مناطق محروم این رو پیاده سازی میکنیم. ببینید، چون من خودم ذاتن کادر پذیر نیستم، دوست دارم بقیه به جای اینکه دنبال تفکر استخدام شوندگی برن، به دنبال تفکر استخدام کنندگی برن.
بله.
در نتیجه خیشفرما یعنی من بیام صاحب کار خودم بشم و کارفرما و کارگر کار خودم خودم باشم.
به قول قدما، آقای خودم، نوکر خودم.
احسن. ولذا یک کسب و کاری رو برای خودم راه بندازم. ولی این کسب و کار بایستی دوام داشته باشه، پایدار باشه، قابل توسعه باشه. موقعی میتونه پایدار باشه که نوع کسب و کارم خلاقانه باشه. یعنی دائما نگاه کنم فناوری چه تغییری کرده، نیاز مردم چه تغییری کرده و اون نیاز جدید رو احصا کنم و پاسخ بدم.
بله.
برای همین اومدیم عنوان خیشفرمای خلاق رو گذاشتیم و من یادم از سال 74 تو تمام استان‌ها در صدد بودیم که یک مرکز استانی رو به عنوان انجمن خیش فرمایان جوان مثلا الان خراسان رضوی داره.
بله.
با جوانه ایجاد کردیم.
رو به فردا یه آسمون بیکران که مهربونه با ما جوونه های عاشقی میشینه تو دلامون شوق پریدن دوباره جون میگیره برامون پا به پای هم از گذشته ها میرسیم به صبح روشن خستگی رو دست کم میگیریم واسه همیشه رفتن پا به پای هم از گذشته ها میرسیم به صبح روشن رفتن.
جناب استاد دکتر داوود فدایی، دکترای مهندسی مکانیک، فوق دکترای مهندسی مکاترونیک، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کارآفرین فعال و عضو انجمن مخترعین کشور. آقای دکتر، این راه اندازی ها رو شما زیاد دارید، راه اندازی جاهایی که نیاز به خلاقیت داره و به نوعی خیشفرمایی خود شما هم بوده که اونها رو به وجود آورده. من یه نمونهشو میگم و دوست دارم در موردش برامون بیشتر توضیح بدید. شما در آلمان مؤسسه‌ای رو با نام تی سی کیت راه اندازی کردید که محوریتش انتقال تکنولوژی، دانش فنی و نوآوری بوده به منظور حمایت از تولید کنندگان ایرانی. یعنی انگار یه زمینه برای اینکه تولید کننده ایرانی در آلمان خیالش راحت باشه.
ببینید، این هست Transfer Center of Knowledge Innovation Technology. من به این فکر افتادم که ما چرا از دانش فنی و فناوری که در سطح دنیا هست برای کشورم استفاده نکنم و بالعکس چرا از پتانسیل فکری و مغزی ایران استفاده نکنم برای توسعه افکار جدید، دانش فنی، فناوری و این رو بیام به دنیا ارائه بدم.
بله.
وقتی تو بحران تحریم رسیدیم، دیدیم هر چیزی که با نام ایران بخواد جایی صادر بشه دچار مشکل و بحران هستش و برای همین اومدیم با همکاران دوستان آلمانی خودم که اینها هم اساتید دانشگاه هستن و فعالین حوزه اقتصاد در آلمان به عنوان مثل آقای پروفسور کولرت، اومدیم یه مؤسسه رو در آلمان ثبت کردیم. و این مؤسسه کارش چی هستش؟ مؤسسه کارش این هستش که دانش فنی که ما نیاز داریم در ایران از اونجا در قالب کارآموز، کارورز، دوره‌ها دیده میشه و به ایران آورده میشه.
یه نوع چرخش علمی.
یه نوع چرخش علمی. مثال، حالا دیگه میتونم این مثال بزنم. ما مشکلات زیادی رو داشتیم در اثر تحریم تو بحث سیستم‌های کنترل زیمنز، تو بحث هواپیماییمون، تعمیرات هواپیمایی، تو پتروشیمیمون و و و. ما اومدیم 3 دوره MBA تعریف کردیم که بین دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه اشتنبایس برلین ران کردیم.
بله.
و تو اون از صنایعی که دچار بحران شده بودند در اثر عدم دسترسی به دانش فنی و فناوری، از اونها افرادی رو در قالب دانشجو وارد دوره کردیم و اینها مدتی رو در آلمان رفتن دوره رو گذروندن که یه دوره MBA بود و ما رسیدیم به همه اون نیازهایی که نیاز بود بایستی میگرفتیم
زیر نظر همین تی سی کیت.
تی سی کیت بله. لذا تو این مقوله ما فعالیت هایی رو که داریم میکنیم این هستش که اگر ما به یک دانش فنی در داخل کشور میرسیم، این پتانسیل وجود داره که این رو در آلمان تحت برند وست جرمنی بتونیم به کشورهای عربی، به تمام کشورها این رو صادر بکنیم. هدف ما چی هستش؟ هدف ما درآمدزایی از فناوریه. نگرش من چی هست؟ نگرش من این هستش که به جای اینکه اساتید رو به سمت سوی نوشتن مقاله ببریم، بیایم به سمت سوی تولید فناوری ببریم و فناوری رو بفروشیم، پتنت ایجاد کنیم، پتنت رو بفروشیم و ولی ما همه اساتید و دانشگاه و دانشجو رو داریم با یک چوب اصطلاحا میگیم میرونیم.
بله.
که آقا بیاید مقاله نویسی کنید که ما رتبه بالایی در مقاله نویسی پیدا کنیم، ولی صنعت من لنگه، فرهنگ من لنگه. بله. اقتصاد من لنگه. پس برای همین اساس و اون نوع نگرش، وقتی دیگم دیدم در بستر دولت نمیتونم کار کنم، از پتانسیل شخصی خودم استفاده کردم و این مراکز رو ایجاد کردم.
این مرکز تی سی کیت هنوز کار میکنه؟
هنوزم هست. بله.
و شما رفت و آمد دارید؟
بله، اونجا هنوز هست، کار داره انجام میشه و باز ما از پتانسیلی که از فناوری وجود داره استفاده. یه زمانی نیاز داشت ما جلسات حضوری در اونجا داشته باشیم، ولی حالا از طریق شبکه‌های اجتماعی مثل اسکایپ، واتساپ، تمام جلسات ما مجازی داره برگزار میشه. به صورت آنلاین ما داریم جلساتی رو که اونجا داریم اینجا برخط با کمترین هزینه انجام.
بسیار سپاس جناب دکتر فدایی. دست مریضات
عزیزید،
ازتون تقاضا میکنم چکیده ی آنچه که گفتیم در یک جمله ارائه بدید.
اگر واقعا میخواید به عنوان یک انسان مثمر برای خودتون و جامعه باشید، عاشق شید، عاشق مردم بشید، عاشق مخلوقات خدا بشید. میتونید فناور بشید، میتونید مخترع بشید. پس شروع کنید به عشق ورزی.
بسیار سپاسگزارم از شما. با کمال افتخار گفتگو کردم با جناب استاد دکتر داوود فدایی، دکترای مهندسی مکانیک، فوق دکترای مهندسی مکاترونیک، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کارآفرین فعال و عضو انجمن مخترعان کشورمون ایران.
تا طلوعی دیگر، بدرود. صبحتون بخیر عزیزان شنونده، امیدوارم روز خودتون رو با لبخند و ذهنی پر از اندیشه های زیبا آغاز بکنید. یک بار دیگه سوال روز پیوند آسمانی حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها و حضرت ختم مرتبت حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه بر شما عزیزان تبریک عرض میکنم. امروز حضرت خدیجه سلام الله علیها به خانه حضرت محمد می آید تا یار رسول خدا باشد. We'll be right back.
درود بر شما شنوندگان عزیز، با اعلام ساعت 7 صبح دعوت میکنم در این لحظه مجله صبحگاهی صبح و گفتگو رو بشنوید.